بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله جلسات مباحث مربوط به فلسفه اشراق در کتاب حکمت الاشراق خدمت شما بودیم. رسیدیم به مبحث رابطه صفات و ذات خداوند متعال بر اساس شرح شهرزوری، میشه فرع 134. تا ابتدای این فرع را آمدیم و انشاءالله این جلسه میخواییم این فرع و فرعهای بعدی را، چند تا فرع بعدی رو با همدیگه بحث بکنیم. در فرع 134 که تکمله ایست بر مباحث پیشین، سهروردی به گونه ای دیگر میخوان اثبات بکنن که رابطه صفات خدا با ذات خدا رابطه عینیت هست. به بیان دیگر، صفات کمالی واجب الوجود یا نور الانوار عارض بر ذات نور الانوار نیست، بلکه عین ذات نور الانوار هست. در فرع پیشین ایشون از این طریق وارد شدن که اگر بنا باشد نورالانوار یک هیئت یا صفت عارض بر ذاتش داشته باشد، یا از اون ور بفرمایید اگر بنا باشد صفات کمالی نورالانوار عارض بر ذات نورالانوار باشد و به اصطلاح حکمت اشراق هیئت باشد، لازم میآید که و این در واقع نیازمند به علت خواهد بود. حالا یا اون علت خارج از ذات نورالانوار است یا خود ذات نورالانوار. اگر ذات علت خارج از ذات نورالانوار باشد که لازمش نیازمندی نورالانوار به غیر خواهد بود و این نیازمندی با واجب الوجود بودن، با غنیه به ذات بودن سازگار نیست. و اگر خود ذات نورالانوار بخواد علت او صفات عارضی باشد، لازمش اینه که ذات نورالانوار از جهت واحد هم فاعل باشد و هم قابل، و همه میدانیم که جهت فعل غیر از جهت قبول هست. در این فرع 134 همون مطلب به گونه دیگر مطرح شده. می‌فرمایند که اگر ما دو جهت را در ذات نورالانوار فرض بکنیم، بله، یعنی فرض بگیرید که در ذات نورالانوار او صفاتی که فرض شده در واقع عین ذاتش نباشد و ذات نورالانوار به بیان دیگر بسیط نباشد، چون شما می‌دانید که پیش فرض عینیت صفات با ذات واجب الوجود پذیرش بساطت ذات واجب الوجود هست. چرا ما تلاش میکنیم بگیم که صفات کمالی واجب عین ذات اوست؟ برای چی؟ چرا میگیم که صفات کمالی واجب مفهومن با هم متغایرند ولیکن مصداقن با هم وحدت دارند؟ چرا اینقدر تلاش میشود که وحدت مصداقی صفات را اثبات بکنن، یا بفرمایید عینیت صفات با ذات را، عینیت به معنای وحدت را اثبات بکنن؟ دلیلش روشنه، چون پیش فرض همه فلاسفه این هست که ذات واجب الوجود بسیط است و مرکب از اجزا نیست. لذاست که شیخ اشراق اینجا که میخواد عینیت صفات با ذات را اثبات بکنه، با این مقدمه وارد میشه که اگر بنا باشد ما دو جهت را در ذات واجب فرض کنیم، یعنی اگر بنا باشد صفات واجب الوجود را عین ذات واجب الوجود ندانیم، بلکه برای هر صفتی جهتی قائل بشیم در ذات واجب. مثلا اون گوشه سمت راستی نعوذ بالله میشه صفت علم، این گوشه سمت چپی میشه صفت قدرت، اون وسطی هم بشه مثلا صفت حیات، چه این حرفی زده بشود. یعنی لازمش اینه که دو جهت فرض بشه، یا بفرمایید چند جهت فرض بشود. بله، این محظوراتی خواهد داشت. لذا ایشون با این عبارت شروع میکنن: ثم الجهتان لیس کل واحد منهما نورا غنیا از لا نورین غنیا لما عرفتن. حالا اگر دو جهت در ذات واجب فرض بشه، اون دو جهت از چند حالت خارج نیست، یا اینکه هر دو جهت نور غنی هستند، یا اینکه هر دو جهت نور فقیرند، یا اینکه یک جهت نور غنی است و جهت دیگر نور فقیر هست. ولی اینکه هر دو جهت نور فقیر باشند، چون بطلانش واضح هست، ای رو دیگه سهروردی مطرح نمیکنه چون واضح البطلانه، ولیکن برای اینکه اون حصر عقلی درست بشه باید مطرح بشه. لذا ما نمیتونیم در ذات واجب دو جهت فرض بکنیم که هر دو هم چی باشند؟ فقیر باشند. حالا یا ظلمت مظلم باشد یا نور، فرقی نمیکنه. همین که بگی دو جهتی که فقیرن، و این با ذات واجب الوجودی که غنی هست سازگار نخواهد بود، یعنی تناقض‌گویی است دیگه. چون ذاتی که مرکب از چند جهت باشد، در واقع اون اجزا با اون کل دوگانگی واقعی که ندارن. یعنی شما نمیشه که کل را غنی فرض بکنید بعد اجزا اش را فقیر فرض کنید، چون کل چیزی غیر از مجموعه اجزا نیست. لذا واضح البطلان دیگه. نمیتونید کل را غنی به ذات فرض بکنید اجزاء کل را فقیر فرض. حالا فرق نمیکنه نور فقیر فرض بکنید یا مظلم فرض بکنید، یعنی هیئت هیئت ظلمانی فقیر، یا اصلا بفرمایید جوهر قاصق که همون جسم است مثلا فرض بفرض نمیکنید. اینا همه به دلیل فقری که دارن با غنایه به ذات و غنایه ذاتی نورالانوار جمع نمیشوند. ایشون میگن که اون دو جهت را یا دو تا نور غنی در نظر میگیریم، یا یکی را نور غنی و دیگری را نور فقیر در نظر میگیریم. این بیان ایشون در اصطلاح فلسفه مشا به گونه دیگر تبیین میشه. در فلسفه مشا میگن که اگر در ذات واجب ما در واقع چند جهت قائل بشیم، یا مثلا دو جهت قائل بشیم، یا اون دو جهت یا دو جزء هر دو واجب الوجودند، یا هر دو ممکن الوجودند، یا یکی واجب الوجود است دیگری ممکن الوجود. در اصطلاح حکمت الاشراق به جای اصطلاحات واجب الوجود و ممکن الوجود، سهروردی از اصطلاح نور غنی و نور فقیر استفاده میکنه. دقت میکنید؟ حالا درست ممکن الوجود اعم از این هست که نور باشد یا ظلمت باشد، ولیکن چون ظلمت در ذاتی که منور هست و نورانی است، یعنی منیر هست، منور که نه منیر هست، راه ندارد، لذا سهروردی که مطرح نمیکنه اینها رو به دلیل واضح البطلان بودن. برگردیم به اصل بحث. او دو جهتی که در ذات واجب یا در ذات نورالانوار فرض می شود، یا باید هر دو نور غنی باشند، یا یکی نور غنی و دیگری نور فقیر باشد. اگر هر دو نور غنی باشد که غلط است، قبلا گفتیم که ما در عالم هستی دو نور غنی نداریم، چون بازگشت دو نور غنی، یا بفرمایید عبارت دیگر دو نور غنی، یعنی دو واجب الوجود، ما قبلا بحث کردیم که دو واجب به ذات نخواهیم داشت. خب این پس اون دلایلی که ابطال میکند وجود دو نور غنی را دیگه اینجا هم به کار ما میاد. پس اون دو جهتی که در ذات واجبه نمیتواند هر دو نور غنی باشد، یا اینکه یکی نور غنی است و دیگری نور فقیر. خب اونی که نور غنی است فعلا بحثی نداریم، ولیکن اونی که نور فقیره اگر یک امر عارضی باشد، باید دوباره داستان برمیگردد. کدوم داستان؟ همونی که پیش از این گفتیم، هر امر عارضی، چه نور باشد چه ظلمت باشد، چه هیئت نوریه باشد و چه هیئت ظلمانیه، نیاز به علت دارد. حالا اون علت امر عرضی یا اون هیئت یا ذات واجب الوجود است یا خارج از ذات واجب الوجود، هر کدوم رو بگیرید محظور پیش میاد. بله قبلا بحث کردیم دیگه. لذا نور فقیر رو در ذات واجب نمیتونید مطرح بکنید، چون به تناقض منتهی میشود. بله اگر آمدید نور فقیر رو هیئت ندانستید، گفتید امر عارضی نیست که اون محظورات پیش بیاد نیاز به علت داشته باشد، بلکه چی باشه؟ اون نور فقیر رو یک نور مستقل فرض بگید، یعنی جوهر در نظر بگید، عرض نگیرید دیگه، اینو مستقل بدانید، بفرمایید جوهر هست. بله اگه اینجوری باشد، خب چنین نور فقیری در ذات واجب الوجود نخواهد بود. چرا؟ چون شما وقتی میگید نور فقیر در ذات واجب، یعنی نور فقیر را در واقع بفرمایید حال دانسته اید و ذات واجب را محل در نظر گرفته اید. خب حال همیشه نیاز به محل دارد. حالا اگر نور فقیر را در ذات واجب بدانی و بگی مستقله، جا تناقض‌گویی شد. اگر نور فقیر است و در ذات نورالانوار، پس میشه حال ذات نورالانوار میشه محل، این دیگه مستقل نخواهد بود. و اگر میخوای مستقل فرضش بکنی، دیگه نور فقیر در ذات نورالانوار نمیتونی بگی. پس بگی نور فقیر در ذات نورالانوار باشد و مستقل باشد، این مثل اینه که شما میگی که این شب باشد و روشن باشد، روز باشد و تاریک باشد. خیلی تناقض‌گویی است دیگه، پارادوکس دیگه، دقت کردین؟ لذا ایشون میگن که اگر این نور فقیر را مستقل فرض بگیری و امر عارضی ندانی، دیگه در نورالانوار نخواهد بود، حال نخواهد بود، در حالی که شما فرض کرده ای که این در نورالانوار است، به خلاف فرض میشه امر اجتماع، در واقع به اجتماع نقیزه برمیگرده، میشه ممتنع. همچنین این دو جهتی که در ذات واجب فرض میشه، نمیشه یک جهت نور باشد و جهت دیگر هیئت ظلمانی باشد. چرا؟ چون همین که بگی هیئت، خدمتون عرض کردم چه هیئت نوریه چه هیئت ظلمانیه، او داستان برمیگرده. هیئت که بگی یعنی امر عارضی، فرقی نمیکنه نوریه باشد یا ظلمانیه. همین که بگی هیئت یعنی امر عارضی، و همین که بگی امر عارضی، طبق قاعده کل و عارضی معلل، هر امر عارضی نیاز به علت دارد معلول است، این امر عارضی نیازمند علت خواهد بود. حالا علتش یا ذات نورالانوار است یا یه چیزی خارج از ذاته، هر کدوم رو که بگیرید به اون محظور میرسید، یعنی به این محظوری میرسید که میشه اجتماع نقیزه و نمیتونید فرض بکنید. بله خب، و همچنین یه فرضم حالا میتونه سهروردی خیلی بحث رو شسته رفته تر مطرح کنه، مثلا بگه که اون نوری که دو جهتی که فرض شده یا نور است یا ظلمت. بله، یا نوره، در واقع بفرمایید نور است یا ظلمت. نورم باشد یا نور غنی هست یا نور فقیر، ظلمتم که بخواد باشد یا بفرمایید جوهر است یا عرس. یعنی ظلمت یا هیئت است یا یک جوهر، مثلا فرق نمی کنه. یعنی خیلی راحت میتونید اینجوری تا حالا ایشون یکم پس و پیش کردن دیگه، شما میتونید اینها را به یک شکل منطقی تر بنویسید و تبدیل به حصر عقلیش بکنید. همچنین این دو جهتی که فرض میشه در ذات واجب، نمیشه یکی جوهر غاسق باشد دیگری نور مجرد باشد. بله، یعنی او جهت ظلمانی رو نمیتونی جوهر فرض، گفتیم هیئت که نمیتونی فرض بکنی چون نیاز به علت دارد و اون محظورات پیش میاد، جوهر فرض بکنی چی؟ اونم نمیتونی فرض بکنی. چرا؟ چون وقتی ذات نورالانوار رو مرکب از جوهر غاسق و نور مجرد میدانی، هیچ یک از اینا ربطی به دیگری ندارد، هر دو میشن مستقل. یعنی یه جوهر ظلمانی فرض کردی در ذات واجب، یک جوهر نورانی فرض کردی. بله، خب اینا تعلقی به هم ندارن. چرا ندارن؟ چون مستقلن، جوهرن دیگه. این سوار بر اون نیست، اونم سوار بر این نیست، عرض که نیستن هیچ کدام. لذا میشن دو تا جوهر چی؟ دو تا جوهر مستقل. وقتی دوتا جوهر مستقل شد، قبلا خدمت شما عرض کردیم همین که بگی مستقل یعنی جوهر، همین که اینو بگی دیگه در ذات نورالانوار معنا نخواهد داشت، میشه تناقض‌گویی. دقت کردین؟ چون در ذات وقتی میگی یعنی اون جهتی که در ذات است، یعنی حال حلول کرده در ذات، و ذات میشه محلش. خب وقتی بشه حال میشه عرض دیگه، و عرض هم مستقل نیست. پس اگر اینو اون جهات که در ذات فرض شده رو جوهر بدانی، حالا چه جوهر غاسق ظلمانی چه جوهر نورانی فرق نمی کنه، همین که جوهر بدانی یعنی مستقل است، و همین که مستقل بدانی یعنی دیگه در ذات نورالانوار نمیتونی فرضش کنی، چون اونو بگی میشه تناقض‌گویی دیگه. خدمتتون عرض کردم. پس ما وقتی که دو جهت در ذات نورالانوار فرض میکنیم، یا اون دو جهت را جوهر میگیریم یا اون دو جهت را عرض میگیریم. چه دو جهت را جوهر بگیریم چه عرض بگیریم، یا جوهر نورانی میگیریم یا جوهر ظلمانی، عرضم بگیریم یا عرض نورانی یعنی هیئت نوریه میگیریم یا عرض ظلمانی یعنی هیئت ظلمانی، هر کدوم از این حالتها را که به حصر عقلیست در نظر بگیریم، به در بسته میخوریم، یعنی به تناقض منتهی میشود. پس معلوم میشه که او فرض نخست ما که در ذات نورالانوار دو جهت فرض کرده بودیم غلط است، چون اون پیش فرض ما باعث شد که به این تناقضات برسیم، اون پیش فرض ما باعث شد که از هر راهی رفتیم به در بسته خوردیم. پس معلوم میشه او پیش فرض ما غلط است. پس در ذات نورالانوار دو جهت وجود ندارد، یعنی بسیط است. دقت کردین؟ این میشه بیان شسترفته در واقع سهروردی در این برهانی که با اصطلاحات اشراقی مطرح کردن و الا این محتوای همین برهان رو فلاسفه مشرق گفتن، منتها به جای نور و ظلمات اصطلاحات واجب و ممکن و امثال اینها جوهر و عرض و اینها رو به کار بردن. بله در واقع این بیشتر اصطلاح گذاری است، جعل اصطلاح است بر همون محتوایی که پیش از این در فلسفه مشا گفته شده. البته بازم میدانید که این استدلال در فرضی است که ما دو جهت رو در ذات واجب فرض بگیریم بعد به در بسته بخوریم. اگه کسی بیاد از همون ابتدا صرف الوجود بودن واجب را بله در محور قرار بده و حد وسط استدلال قرار بده، به راحتی به ساطت ذات واجب رو اثبات خواهد کرد و دیگه نوبت به فرض دو جهت در ذات واجب و بیان محظورات نخواهد رسید. دیگه ریشه رو میکنه دیگه. این در واقع راه را طولانی کردنه دیگه. میانبرترین راه در اثبات بساطت واجب اینه که ما بگیم ذات واجب صرف الوجود است، یعنی آمیخته با عدم نیست، وجود محض، وجود خالصه. چیزی که وجود خالص باشد و ترکیب از عدم و نقصان در اون راه نداشته باشد او قطعا بسیط خواهد بود، او نمیتونه مره. یا بفرمایید ذات واجب الوجود به دلیل وجوب ذاتی که دارد غنی به ذات است و چیزی که غنی به ذات باشد مرکب از اجزا نخواهد بود. تمام. اینا دیگه شسته رفته ترین و میانبرترین و کوتاه ترین مسیری است که شما میتونید از لحاظ برهانی طی کنید و بساطت ذات واجب رو اثبات بکنید. حالا اگر کسی اونها رو گفت خواست یه راه طولانی هم بپیماید، میشه این میاد فرض میکنه میگه آقا برفرض حرف شما درست، به خصم میگه که حرف شما درست، میگه برفرض که دو جهت فرض کنیم چه محصولاتی خواهد داشت، یعنی از راه قیاس استثنایی و برهان خلف وارد میشه و اثبات میکنه، کاری که در فرع 134 سهروردی انجام داده. خب نتیجه این هم بحث چی شد؟ نتیجه این هم بحث این شد که چون ذات خداوند متعال بسیط است، لذا صفات کمالی که برای او فرض میشه در مرتبه ذاتش عین ذات متعالی او خواهد بود و صفات مصداقاً با ذات عینیت از نوع وحدت خواهند داشت. و اگر تغایر و غیریتی میان صفات مشاهده میشه، این غیریت غیریت مفهومی است و به اعتبارات ذهنی برمیگرده. این در ظرف ذهن این تغایر اعتباری است، اعتباری مفهومی است که در ظرف ذهن ما اینها رو قائل میشیم و الا در خارج مصداقا همان شک همان ذاتی که مصداق الله هست همو مصداق علمم هست، مصداق قدرت و مصداق حیاتم هست. فرع 134 رو نگاه کنید، ترجمه بکنیم، بریم وارد بحث بعدی بشیم. ثم الجهتان ليس كل واحد منهما نورا غنيا اذ لا نورين غنيين لما عرفت ولا احدهما نور غني ولا اخر نور فقير. میگه مطلب بعدی این که این ثم بدانید در زبان عربی یعنی پاراگراف بعدی، وارد پاراگراف بعدی میخوایم بشیم. مطلب بعدی این که دو جهت بر فرضی که در ذات واجب فرض بشه، دو جهت هیچ یک از اون دو نمیتوانند نور غنی باشند. چرا؟ زیرا دو نور غنی ما نداریم. چرا نداریم؟ لما عرفت قبل از این شناختی و دانستی توضیح دادیم فرض دو نور غنی به تناقض منتهی میشود. ولا احدهما، اینکه یکی از اون دو جهت نور غنی باشد دیگری نور فقیر، اینم نمیتواند فرض صحیح باشد. چرا؟ این فإن مستأنفه تعلیلی است، یعنی داره علت عبارت قبلو میگه. فإن الفقیر ان کان هیئتن یعود الکلام الیه، چون اگر فقیر اون نور فقیر رو ما هیئت فرض بکنیم یعنی امر عارضی بدانیم، اون وقت اون کلام برمیگرده. کدام کلام؟ همون که قبلا داشتیم. هر امر عارضی نیاز به علت دارد، حالا اون علت یا ذات نور الانوار است یا خارج از ذات نور الانوار، هر کدوم رو که بگیریم به یه محظوری در میرسیم و به تناقض منتهی میشه. پس نمیتونیم اون نور فقیر رو هیئت بدانیم، امر عارضی بدانیم. و الم یکن هیئتن، حالا اگر کسی آمد گفت که اون نور فقیر که کنار نور غنی فرض شده هیئت نباشد، یعنی امر عارضی نباشد بلکه جوهر باشد، میشه فهو مستقل، میشه مستقل دیگه، هیئت که نباشد میشه جوهر، جوهرم مستقل. فلا یکون فی، اگر هیئت نباشه نور فقیر و مستقل باشد دیگه در ذات واجب نخواهد بود. دقت میکنید؟ در ذات واجب نخواهد بود، چون وقتی میگیم در ذات واجب یعنی او حال است، ذات واجب محل، یعنی عرض، دیگه مستقل نخواهد بود. هیچ حالی مستقل از محل خود نیست. وقد فرض جهتون فی ذاتهی و ذالک ممتنعون، در حالیه که ما این نور فقیر را که مستقل فرض کرده ایم، پیش از این یک جهتی در ذات واجب فرض شده است و این میشه ممتنع. چرا؟ چون همین که بگی این یه جهتی در ذات واجبه یعنی مستقل نیست، پس دوباره مستقل فرض کردن میشه تناقض‌گویی، یعنی لازم میاد هم مستقل باشد هم نباشد. ولا ان یکون احدهما نورا والآخر هیئه ظلمانیه. فرض بعدی این که اون دو جهتی که دو جهت مفروضی که در ذات نورالانوار فرض شده نمیشه یکی نور و دیگری هیئت ظلمانی باشد، یعنی امر عرضی ظلمانی. چرا؟ لعود حاضر کلامه به عینه، چون در بخش هیئت ظلمانی دوباره همین سخن برمیگرده. هیئت ظلمانی کار نداریم با ظلمانی بودنش، هیئت است یا نه؟ بله. امر عرضی است؟ بله. هر عرضی نیاز به علت دارد، حالا او علت یا ذات است یا خارج از ذات، اون محظورات برمیخوریم. ولا ان یکون احدهما جوهرا غاسقا والآخر نورا مجردا. همچنین اون دو جهت مفروض نمیتونه یکی جوهر غاسق باشد دیگری نور مجرد باشد. فیکون کل واحد منها غیر متعلق بالآخر فلا یکون فی ذاته نور الانوار ایزن. و اگر یکی جوهر غاسق و دیگری نور مجرد باشه چه محظوری پیش میاد؟ فیکون محظورشه، لازم میاد که هر یک از اون دو، هر یک از اون جهت، هر یک از اون جهتها تعلق به دیگری نداشته باشد. چرا؟ چون شما هر دو رو جوهر فرض کردید، وقتی جوهر باشن مستقل از یک دیگرن، عرض نیست که الف عرض ب نیست که بگیم تعلق به او دارد، چون جوهر وقتی تعلق به دیگری نداشت یعنی جوهر بود دیگه، لا یکون فی ذاته نور الانوار دیگه در ذات نور الانوار معنا نخواهد داشت، در حالی که ما پیش فرضم اینه که او دو جهت مفروض در ذات نور الانوار است. این تناقض گویی میشه که توضیح دادم. فثبت ان نور الانوار مجرد اما سوا، پس ثابت شد که نور الانوار مجرد از ماسوای خود است. یعنی چی مجرد از ماسوای خود است؟ یعنی نیاز ندارد به ماسوای خود. ولا ینزم الیه شیء ما، و بفرمایید به چیزی هم زمیمه نمیشه، یعنی زمیمه نمیشود به نور الانوار یک شیء ما، این ما مای مبهم است، یه چیزی هم زمیمه نور الانوار نمیشه، یعنی بسیط دیگه، مرکب از چند جز نیست. فلا یتصور ان یکون ابهامن، فلا یتصور ان یکون ابهامن، پس تصور نمی شود که ابهای از نور الانوار داشته باشیم، یعنی با شکوه در ابهت، شنیدین شکوه کسی عظمت داشته باشه، میگن با شکوه در از این نور الانوار نخواهیم داشت. و لما رجع حاصل علم الشیء به نفسه الى کون ذاته ظاهرتن لذاته و هو النوریت المحضت التي لا یکون ظهورها بغیرها فنور الانوار حیاته و علمه به ذاته لا یزید علی ذاته. و از آنجا که حاصل علم چیزی به خودش به چی برمیگردد؟ نظر حکمت الاشراق به این برمیگردد که ذات آن چیز برای ذاتش ظهور داشته باشد. بله، اگه مشائی نظر کنیم به تعریف علم، میشه العلم حصول شیء لشیء. اگر اشراقی نظر کنیم به تعریف علم، میشه العلم ظهور شیء لشیء. اگر حکمت مطالعی نظر کنیم به تعریف علم، میشه العلم حضور شیء لشیء. چه اونجایی که مشا میگه حصول و شیئن لشیئن، چه اونجایی که اشراق میگه ظهور و شیئن لشیئن، و چه اونجایی که حکمت متعالیه میگه حضور و شیئن لشیئن، گویی اینها همه میخواستن یه حرف بزنن ولیکن عبارات متفاوت شده. عباراتنا شتا و حسنک واحدون و کلون الازاک الجمال و یشیرو، عبارات گوناگون به اون معنای واحد اشاره دارد. بله، پس از آنجا که تعریف علم به یک چیز یا علم یک چیز به خودش برمیگرده به این که آن چیز برای ذات خودش آشکار باشد، و از اون ور هم خدا یا نور الانوار نور محضی است که ظهور این نوریه محضیه به غیر این نوریت محض نیست، یعنی ظهورش هم ذاتی خودش از جای دیگه نگرفته، نتیجهش این میشود فای نتیجه فای تفریق، نتیجه میشه که نور الانوار حیاتش و علمش، یعنی حیات و علم به ذاتش، زائد بر ذاتش نیست. حالا علم به ذات که میگه، این منظور این نیست که علم به غیر در مرتبه ذات هم زائد بر ذات، نه، علم در مرتبه ذات که عین ذات دو جور است به حسر عقلی. یک، خدا علم به ذات دارد، به ذات خودش در مرتبه ذات. دو، خدا علم به غیر دارد در مرتبه ذات که ازش تعبیر میکنن به علم قبل الایجاد. بله. سه، یه علمی داریم که خارج از مرتبه ذاته، همون علم فعلی. بله، میشه علم فعلی، یعنی علم به موجودات بعد الایجاد. این حسر عقلی است دیگه. پس علم ذاتی دو شق دارد، علم فعلی یکیست. علم فعلی یعنی علم بعد الایجاد به فعل که همون مخلوقات خدا هستن در مرتبه فعل. این علم فعلی عین فعله، لذا خارج از ذات. به عبارت ساده تر، علم فعل خداوند متعال را از آن جهت که صادر شده از خدا میگن مخلوق است و معلول است، و همین فعل خداوند متعال را از آن جهت که نزد خدا حضور دارد و ظهور دارد برای خدا گفته میشود که این علم معلوم خداست. یعنی اینا علم فعلی خدا هستند. دقت کردیم؟ پس تفاوت معلوم و معلول در مورد خدا اعتباری است. اشیا از جهت صدور عن الله معلول اویند، همین اشیا از جهت حضور عند الله یا ظهور عند الله معلوم اویند. اینو میگن علم فعلی. ولیکن علم ذاتی دو حالت دارد، دو شق دارد. یک، علم ذاتی در مرتبه ذات که خدا به ذات خودش دارد. دو، علم ذاتی در مرتبه ذات که خدا به مخلوقاتش دارد قبل از ایجاد. اینا همه عین ذات خداست. این دو، هر دو عین ذات خداست. ولی علم فعلی بدانید خارج از ذات است، چون علم فعلی دقیقا همون فعله، و تفاوت فعل و علم فعلی تفاوت اعتباری است که توضیح دادم. و قد سبق بیانه لک فی کل نور مجرد. بیان این سخن، یعنی کدام سخن؟ اینکه علم یا حیات به همون ظهور شی به ذات خودش هست، اینو ما قبلا توضیح دادیم. یعنی تو اون نور مجرد گفتیم هر نور مجردی عالم به ذات خودشه و هر نور مجردی حیه، اونجا توضیح دادیم برای شما. خب این بحث تمام می شود. وارد المقالت الثانیه فی ترتیب الوجود میشیم و فیها فصولون فصلون فی ان الواحد الحقیقی لا یستر عنه من حیث هو و کذالک اکثر من معلول واحد. خب این مقاله اولا از بخش حکمت الاشراق، بخش فلسفش، به پایان رسید. مقاله ثانی مربوط میشه به ترتیب وجود، یعنی مراتب وجود در قوس نزول، یعنی از اون بالا میخوان تبیین بکنن که نحوه صدور کسرت چگونه هست، یعنی از واجب الوجود کسرات چگونه صادر میشوند تا میرسه به عالم طبیعت. این نحوه صدور کسرت در فلسفه، فلسفه اسلامی، جزو مباحث بسیار مهمی است که لوازم و پیامدهای مهمی را هم به دنبال خودش داره. یعنی یه سری قواعد و مبانی فلسفی از همین بحث زاییده می شود. یعنی این در دل مبحث کیفیت صدور کسرت از وحدت، وحدتی که خدا باشد، مبانی و قواعد فلسفی متعددی مطرح میشه و لوازم و پیامدهای گوناگونی براش مترتب می شود. خب می دونید یکی از اون قواعدی که در ابتدای بحث صدور کسرت از وحدت فلاسفه مطرح کردن، قاعده الواحد هست. همین قاعده‌ای که با همین عنوانی که سهروردی آوردن اینجا، الواحد الحقیقی لا یستر عنه من حیث هو کذالک اکثر من معلول واحد. یعنی واحدی که وحدت حقیقی داشته باشد، وحدت حقیقی را توضیح خواهم داد، صادر نمیشه از این واحد از همون جهت، من حیث هو کذالک، یعنی از آن جهت که وحدت حقیقی دارد صادر نمیشه از این واحد حقیقی جز یک معلول، یعنی بیشتر از یک معلول صادر نمیشود. بله، لا یستر اکثر من معلول واحد من الواحد الحقیقی. یعنی یه معلول باید صادر بشه، دو معلول در عرض هم از واحد حقیقی صادر نمی شود. خب ما برای اینکه این بحث خوب جا بیفته و این استدلال را که در متن با اصطلاحات حکمت الاشراق تبیین کردن سهروردی به نحو احسن بتونیم براتون مطرح بکنیم، یه سری مقدمات رو از بیرون باید توضیح بدم. یعنی اول باید به زبان فلسفه حکمت متعالیه مشا با اون اصطلاحات خاص تبیین بشه، بعد بیایم اینجا که میخوایم بحث رو مطرح بکنیم، در واقع میشه تطبیق اصطلاحات حکمت الاشراق بر همون محتوایی که در حکمت متعالیه و فلسفه مشا در اثبات قاعده الواحد و تبیین قاعده الواحد مطرح شده. اینجوری خیلی راحت تر هست فهم مطلب. خب ببینید، این قاعده الواحد ما یک نشست علمی داشتیم برای دوستان، مفصل اونجا بنده قاعده الواحد را توضیح دادم و بفرمایید نقد معاصران اعم از متکلمان و فلاسفه فلسفه پژوهان تا معاصر را بر این قاعده مطرح کردم و تقریبا 70-80 درصد نقدا فرصت شد مطرح بشه، اونها را هم جواباشم دادم. اون فایل رو هم برای شما در گروه خواهم گذاشت، دوستانی که علاقمندن میتونن اون فایل رو گوش بدن و اگر لازم بود استفاده کنن، به ویژه اون نقدهایی که در دوره معاصر به این قاعده الواحد مطرح کردن اونها رو بنده اونجا مطرح کردن، یعنی فراتر از این کلاس‌های در واقع مطالب نهایه و بدایه و حکمت الاشراق این هاست، چون تو این کتاب ها نقدهای جدید که مطرح نمیشه، همون نقدهای متکلمان هست که قدیما مطرح کردن، همونها بازگو شده. خب از این که بگذریم، مقدمات بحث را بخوایم توضیح بدیم، اولین مقدمه در واقع داشتن تصور صحیح از او واحد حقیقی است. یعنی ما دو تا کلید واژه واحد داریم در این قاعده، الواحد و لا یستر و لا یستر عنه الا الواحد. یه واحد اول داریم، یه واحد دوم. مراد از واحد اول که خداوند متعال باشد، این باید مطرح معنیش مشخص بشه. خیلی از اشکالاتی که به این قاعده مطرح کردن، چه اهل تفکیک که ضد فلسفه اند، چه متکلمان و چه بعضی از این کسانی که فلسفه خوانده اند و این اشکال رو مطرح کردن، میبینی خوب متوجه نشدن این اصطلاحات را. خب این واحد که خدا باشد، مراد از این وحدت چه نوع وحدتی است؟ همین که سهروردی تعبیر میکنه به وحدت حقیقی، این منظور چه نوع وحدتی است؟ اگرچه وحدت حقیقی اطلاق دارد، صرفا شما میدانید ما 16 قسم وحدت داریم تو کتاب نهایه و اینها و بدایه و مفصل آمده و شما هم خوانده اید. حالا اگه کسی علاقه داشت، یکی از فایلای صوتی نهایه رو که من کلش از اول تا آخر در همین دوره کرونا ضبط کردیم، تو بخش وحدتش رو میتونید گوش بدید، کامل جا بیفته براتون. اجمالا عرض بکنم، واحد در یک تقسیم بندی کلی یا واحد حقیقی است یا غیر حقیقی. واحد حقیقی در جایی است که شما وصف وحدت را بر یک موصوفی حمل بکنید بدون اینکه نیازمند واسطه در عروض باشد. واحد غیر حقیقی واحدی است که وصف وحدت را بر یک موصوفی بار بکنی، حمل بکنی و نیازمند به واسطه در عروض باشد. خب اینو بخوایم توضیح بدیم در قالب مثال چگونه میگیم؟ ببین این دو مثال رو دقت کنید. من یه بار میام میگم انسان واحد است، یه بار میام میگم انسان و اسب واحدند. یعنی در مثال اول که میگم انسان واحد است، وصف وحدت را بر انسان به ماه و انسان حمل کردم بدون اینکه نیاز به واسطه ای باشد. انسان از آن جهت که انسان یکیه، ما دوتا انسان نداریم. بله ممکنه سوال بپرسید اینا چند 7 میلیارد 8 میلیارد جمعیت دنیا؟ میگیم اینا افراد انسان هستند. ما میگیم انسان، نوع انسان. انسان از آن جهت که کلیست یکیست، صرف دیگه، صرف و شیعه لا یتسنا و لا یتکرر. اونی که شما میبینید کثیرا، اینا افراد انسانن، نه خود مفهوم کلی انسان، یعنی نوع انسان مراد ماست. بله نوع انسان واحد است. اینجا خیلی راحت میتونید بگید انسان از آن جهت که انسانه متصف به وصف وحدت میشه و ما میتوانیم وصف وحدت رو بر او حمل کنیم. اینو بذارین کنار. حالا مثال دوم، میگیم انسان و اسب واحدند. آیا اینجا که وصف وحدت رو بر انسان و اسب بار کردیم، آیا انسان به ماه و انسان و اسب به ماه و اسب وقتی کنار هم قرار میگیرن واحدند یا نه؟ انسان و اسب از آن جهت که حیوانند واحدند. بله کدوم؟ دومی دیگه. انسان و اسب از او جهت اشتراک که در حیوانیت است، از او جهت واحدند. یعنی اگر حیوانیت واسطه نمیشد، شما وصف وحدت را نمیتونستید بر انسان و اسب حمل بکنید. به عبارت دیگر برای حمل محمول وحدت و وصف وحدت بر انسان و اسب ما نیاز به واسطه در عروض داریم. واسطه در عروض چیه؟ همین حیوانیت. باید حیوان بیاد واسطه بشود تا ما بتوانیم وصف وحدت را عارض بکنیم بر موضوع. این عروض اینجا عروض تحلیلی است، یعنی همون حمل، چون هر محمولی عارض بر موضوعه این واسطه رو میگن واسطه در عروض، چون وقتی میاد سبب میشه که ما بتوانیم محمول را عارض کنیم بر موضوع، از نوع عروض تحلیلی ذهنی. دقت میکنید؟ ولی در اولی انسان واحد است، نیاز به واسطه نمیخواد، انسان از آن جهت که انسان واحده تمام، اینو میگن واحد حقیقی. خب در اونجایی که حالا شما بفرمایید وقتی میگیم خدا واحد است، واحد حقیقی است یا غیر حقیقی؟ خب مشخص واحد حقیقی است. چرا؟ چون خدا، وقتی ما وحدت رو بر خدا حمل میکنیم نیاز به واسطه در عروض نداریم. اساسا واسطه در عروض که در وحدت غیر حقیقی ما نیاز داریم در جایی است که موضوع قضیه دو یا بیش از دو باشد، کثیر باشه. یعنی مثلا میگیم علی و حسین و حسن واحدند. در چی واحدند؟ در انسانیت، هم انسانه. اسب، الاغ و مثلا خرگوش واحدند. در چی واحدند؟ در حیوانیت. یعنی همیشه در وحدت غیر حقیقی موضوع ما تعدد و کثرت دارد، با یه واو عطفی دو چیز یا چند چیز رو به هم عطف میکنیم. این تو ذهنتون باشه. دوباره واحد حقیقی تقسیم میشه به واحد حقیقی حقه و غیر حقه. بله، واحد حقیقی حقه در جاییست که وصف وحدت عین ذات موصوفه، ولی غیر حقه در جاییست که وصف وحدت عین ذات موصوف نیست. حالا در مورد مثال خدا واحد است، خب وصف وحدت عین ذات خداست دیگه. بله، لذا میگیم واحد حقیقی حقه. همین اندازه ما مقدمه در مورد واحد باید مطرح کنیم. بیشتر وارد بشیم از بحث خارج میشیم، خسته کننده میشه دیگه. مطالب بیشتر در باب وحدت رو باید رجوع کنید به همون فایل صوتی یا کتاب‌های فلسفی که قبلا هم خوندید کما بیش. این مقدمه اول که مراد از این واحد وحدت حقیقی حق است، یعنی واحدی است که وحدتش عین ذاتش است. این از کجا گفتی؟ از این بحث قبلی دیگه. بحث قبلی گفتیم آقا اوصاف کمالی واجب عین ذات واجب دیگه، اثبات شد. خب یعنی این مدل وحدت ریشه دارد در بساطت. چون موصوف ما بسیط است و نمیشه برای او اجزا فرض کرد، پس متصف میشه به وحدت حقه حقیقیه. این مواد یک نکته. جدا نکته دیگری که در این واحد هست، وحدت حقیقی، اینه که این وحدت در واقع یک نوع وحدت احدی است، نه وحدت عددی. یعنی واحدی است که اسلام میگن، وحدت اطلاقی هم میگن، نمیشه در برابر او دو سه چهار فرض کرد. اینم قبلا بحث کردیم که خدا نامتناهی است، پس واحد است و شریک در عرض خود ندارد. حالا در مورد واحد دوم، واحد دوم یعنی اون معلول واحدی که میخواد از ذات خدا صادر بشه، او هم وحدتش از نوع وحدت عددی نیست، او هم وحدتش وحدت اطلاقی است. یعنی چی آقا؟ شما گاهی میگید واحد یک، میتونی در برابر او واحد یا یک دو سه چهار فرض کنی. یعنی میگی این یک است، دو نیست، سه نیست، سه اصلا دو بردار نیست، سه بردار نیست. اینو بهش میگن وحدت اطلاقی. اگر بتونی در برابرش دو سه چهار فرض کنی، اینو بهش میگن وحدت عددی. بله، اساسا ما از کجا بفهمیم که یک چیز متصف به وحدت اطلاقی یا احدیه نه وحدت عددی؟ از کجا بفهمیم؟ از نامتناهی بودن وجودش. اگر چیزی وجود نامحدود داشته باشد، نمیشه او را متصف به وحدت عددی کرد. چرا؟ چون در واحد بالعدد همیشه در عرضش دو سه چهار میشه فرض کرد، یک موجود دومی سومی چهارمی. ولی وقتی شما میگی فلان موجود یا فلان وجود نامتناهی است، خب یعنی اول و آخر ندارد دیگه، بی آغاز و بی پایان است دیگه. در عرض او که نمیشه وجود دیگری فرض کرد. بله در طول او میشود، ولی در عرضش که بگی این سمت راست مثلا موجود نامتناهی الف، ای سمت رف سمت چپ مثلا موجود متناهی یا نامتناهی ب مثلا. همین که اینو فرض کنید در ارزش دیگه یعنی نامتناهی نیست دیگه. پس بدانید صرف این که کسی بگه فلان موجود خدا یا غیر خدا وحدتش از نوع وحدت اطلاقی است، صرف این سخن میشه ادعای بدون دلیل. شما باید به عنوان یک متفکر فیلسوف سوال بپرسی آخه این از کجا آوردی؟ او باید برگرده به شما بگه من قبلا اثبات کردم که این وجود وجود نامتناهی است و در عرض وجود نامتناهی نمیشه وجود دیگری فرض کرد، پس وحدت او وحدت احدی یا اطلاقی است. دقت کنید، دقت کردین، اینجوری باید بگید. خب حالا یه نکته میگم به عنوان نکته سوم که خیلی به کارتون میاد خیلی جا مطرح نمیشه، اینه اگر ذات خدا نامتناهی باشد که هست، اون وقت تجلی او و ظهور او نیز باید چی باشد؟ نامتناهی باشد. به بیان ساده تر او عقل اولی که حالا خواهیم گفت از خدا صادر میشه او هم باید نامتناهی باشه. ممکن اینجا یه اشکالی شما مطرح بکنید، بگید آقا شما گفتی نمیشه در کنار نامتناهی نامتناهی دیگری فرض کرد، که چطور شد شما دوتا نامتناهی فرض کردید که نشد که؟ جواب اونی که گفتیم نمیشه در فرضی است که نامتناهی دوم در عرض نامتناهی اول فرض بشه، بله، نه در طول او. دوتا نامتناهی در عرض یکدیگر نمیشود فرض کرد، به تناقض منتهی میشه، ولی دو نامتناهی که رابطه طولی دارن هیچ ایرادی ندارد. به بیان دیگه چون ذات خدا نامتناهی است باید تجلی او نامتناهی باشد. شاید الان شما جا داره الان سوال کنید بگید چرا میگید باید تجلیش نامتناهی باشه؟ میگیم جواب، میگیم چون نمیشه که شما ذات خدا را بسیط فرض بکنی بعد بگی که معلولی که از او صادر شده محدوده. یعنی چی محدوده؟ یعنی یه بخشی از ذات تجلی کرده ذات خدا، یه بخش دیگر تجلی نکرده. یعنی چی هر؟ یعنی شما ذات خدا را مرکب از دو بخش دانستید دیگه، یه بسیط نشد که، با بساطت ذات منافات دارد. اگر ذات نامتناهی باشد و بخواهد تجلی کند با تمام ذاتش تجلی می کند، نه با بعض ذاتش. بله؟ یعنی چی با بعض ذات؟ با بعض ذات بگی اون بعض دیگر چیه؟ تعطیل کرده بعض دیگر رو؟ او در مورد فاعلی مطرح میشه که ذاتش متکثره. مثلا من بدن من به عنوان یک فاعل، فاعل طبیعی اجزایی دارد، من میتونم با یه جزءم یه کاری انجام بدم ولی با جزء دیگر اون کار انجام ندم. مثلا میتونم با زبان حرف بزنم، زبانم به حرکت در بیاد، لب و زبان سخن بگویم ولی دست و پام ساکن باشد، هیچ کاری نکنم. این معنی داره. یا مثلا ساکت باشم، دستم رو حرکت بدم، اعضای دیگر بدنم ساکت باشد، ساکن باشد. بله خوشم معنی میده، چون مرکب از اجزام، حیثیت های مختلف دارم، اجزای مختلف دارم، هر جزئی یک فعل خاص متناسب با او صادر میشه. یکی رو، یکی از اعضای بدن من فعل ازش صادر میشه، دیگری نه. اینو میتونی فرض کنی. ولی وقتی با ذات نامتناهی بسیطی که دارای اجزا نیست مواجه میشی و تجلی و خلقت را به او نسبت میدی، او باید با تمام ذاتش تجلی بکند نه با بعض ذات. و اگر با تمام ذات نامتناهیش تجلی کند، ظهور و متجلای او نیز نامتناهی خواهد بود. خب حالا اینجا یه سوال مهم قطعا تو ذهن شما شکل میگیره، میگید که خب اگر این نامتناهی باشه قبول، در طول او یکی، اونم نامتناهی باشه، اگر این نامتناهی اونم نامتناهی باشه، پس فرقشون چیه؟ بله فرقی نباید بینشون باشد که. عقل اول نامتناهی، یا به اصطلاح حکمت متعالی عرفا وجود منبسط، نفس رحمانی، این نامتناهی باشد، خدا هم نامتناهی باشد. خب چه فرقی هست بین اینا؟ چون اینم که شد خدای دوم که، آقا جان آیا این یک نوع اغراق نیست؟ یعنی بفرمایید غلو نیست؟ که بعضی از این دوستانی که خیلی با فلسفه آشنا ندارن، اساتید، دوستان که میگم نه دانشجو طلب، اساتید که مثلا با مباحث فلسفی آشنایی ندارن سری میگن این غلوه. و توی جلسه یکشون گفت من جوابشو دادم. فرقشون چیه؟ فرقش خیلی است. این نامتناهی که ما به وجود منبسط انسان، حقیقت انسان کامل یا عقل اول در اصطلاح فلاسفه نسبت میدیم، این نامتناهی تبعی است، این زلیه، این هرچه دارد از او دارد، از خودش چیزی ندارد. دقت میکنید؟ یعنی در وجود و کمالات وجودی عین فقر است، عین ربط است. وی بزرگترین تفاوت بین خدا و غیر خدا، بزرگترین تفاوته. از این بیشتر میخواین شما؟ لذاست که در ادعیه معصوره وارده از اهل بیت علیهم السلام میفرماید، نسبت به انسان کامل اهل بیت علیهم السلام میفرماید که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، بین تو و اونا هیچ فرقی نیست، لای نفی جنسه، جز این که اونا بنده تو هن. خب بنده تو هن یعنی چی؟ یعنی هر چه دارن از تو دارن، یعنی عین فقرند، عین ربطند، یعنی هیچی از خودشون ندارن، معلولن، بدبخت، عین فقر، عین ربط. دقت کردی؟ فرق بین اون تجلی و متجلی، فرق بین ظاهر و مظهر هست، یا مظهر و مظهر مثلا، خیلی تفاوته، یکی معلول است. لذا اون محدودیتی هم که بعضا برای غیر خدا نسبت داده میشه، میگن آقا عقل اول محدود است، این محدود بودن اینجا به معنای چی؟ به معنای بفرمایید همین ذلی و تبعی بودن هست. سوال دیگری ممکنه مطرح بشه، بگن آقا اینجوری که شما میگید کل عالم هم باید نامتناهی باشه. میگیم بله، ما سوى الله یعنی عالم نامتناهی است. بعضی از دانشجو طلبها اشکال میکنن تو کلاس ها، میگن که خب اون وقت باید منم نامتناهی باشم چون من تجلی خدا هستم، در حالی که من نامتناهی نیستم. جواب چیه؟ جواب اینه که ما وقتی میگیم فعل خدا، تجلی خدا نامتناهی است، مجموع فعل رو یک جا در نظر میگیریم، نه تک تک اجزا و موجودات هستی رو جداگانه. دقت میکنید؟ کل عالم هستی یک جا نامتناهی است، ولی اگر دست بذاریم رو تک تک موجودات هستی که این عالم رو تشکیل دادن، تک تک موجودات متناهی و محدودن. به تعبیر فنی و دقیق تر، ما نامتناهی موجود متناهی در عالم داریم. دقت کنید، ما نامتناهی موجود محدود و متناهی در هستی داریم. مثلا بخوام مثال بزنم برای اینکه خوب فهم بشه، مثل مراتب اعداد. بله، شما هر عددی رو که روش دست بذاری، هزار، ده هزار، میلیون، میلیارد، تریلیارد، هر چی دست رو خود اون مرتبه از عدد بذاری، اینا محدودن، هر عددی. ولی وقتی مجموعه اعداد رو با هم در نظر میگیریم، میبینی نامحدود، انتها ندارد. هر عددی که فرض یک واحد میتونی روش بذاری، مجموع نامتناهی است، ولی تک تک اعداد به تنهایی چی هن؟ متناهی هن. یعنی سلسله اعداد از نامتناهی عدد متناهی شکل گرفته. این مثال خوبی است که من بعضا میزنم برای تقریب بزن. پس در هستی هم ما نامتناهی موجودش داریم، متناهی داریم. اینه یه سری مقدماتی است که تو کتب فلسفی معمولا بعضی از اینها به این شکل مطرح نشده و لازمه که در این کلاس ها گفته بشود، و الا بعدا در فهم بسیاری از مباحث فلسفی که بزرگان فلسفه گفتن میبینید ما به مشکل میخوریم، چون اینها حل نشده، خودشون هم که صراحتا نگفتن، در گوشه کنار، در لابلای حرفا، یا از لوازم سخن اینها، این بزرگان هست، از اونجا باید در بیان. خب لذا اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه بدانیم اون واحدی که از خدا صادر میشه، اون واحد یکیست که در عین یکی بودن همه است. دقت کنید، یکیست که هم است. یعنی چی یکیست که هم است؟ یعنی خدا یک تجلی کرده و از اون تجلی واحد نامتناهی، از تعین او و از تجلی اون تجلی، موجودات هستی و عوالم هستی پدید آمدن. این همه رنگ می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. معنیش همینه، به قول حافظ رحمت الله علیه، واقعا شاعر بزرگ. دقت میکنید؟ خب اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه اون اشکال مشهور متکلمان که میگن آقا بر اساس قاعده الواحد محدودیت قدرت خدا لازم میاد جواب داده بشه، اینا میگن که شما فلاسفه میگید خدا یکی میآفرینه و خودش نمیتونه موجودات دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی نمیتونه. نمیتونه یعنی چی؟ یعنی قدرت خدا رو محدود کردی شما. ما در جواب چی میگیم؟ ما میگیم عزیز دل برادر، اولا ما نمیگیم نمیتواند، ما میگیم نمیشود. بین نمیشد و این نشدن و نتوانستن زمین تا آسمان تفاوته. نشدن یعنی چون به اجتماع نقیزه برمیگرده، مستلزم محال ذاتی است نمی شود. نمی تواند یعنی می شود، فاعل قدرتش را ندارد. نمی شود یعنی قابل قابلیت ندارد که موجود بشه، ربطی به فاعل ندارد. یه مثال ساده بزنم، شما یه دونه کوزه‌گر ماهر رو برمی‌دارید میارید، کوزه‌گر ماهر، بهترین کوزه‌گر دنیا، به این آقا براده آهن میدی، میگی برا من کوزه سفالی درست کن، بفرما. نمیتواند یا نمیشود؟ قطعا باید چی بگید؟ باید بگید که نمیشود. میتواند، اون ماهر مهارت دارد، ولی براده آهن تبدیل به کوزه گلی نمیشه برادر من. اینجا این که براده آهن تبدیل به کوزه گلی نمیشه، هیچ عاقلی نمیاد بگه که آقا تو الکی گفتن ماهری، مهارت نداری، تو توانایی نداری. هیچ عاقلی کوزه‌گر ماهر را نکوهش نمی کند. چرا؟ چون نقص از فاعل نیست. نتوانستن یعنی نقص فاعلی، دقت میکنید؟ نتوانستن یعنی نقص فاعلی. این نشدنی است، نه نتوانستنی. فرق باید گذاشت بین اینا. طرف میگه خدا میتونه دنیا رو داخل تخم مرغ قرار بده به گونه ای که نه تخم مرغ بزرگ بشه نه دنیا کوچیک بشه. میگیم عزیز نگو نمیتونه، نمیتونه. اصلا اینی که تو داری میگی نمیشود، چون قابل که تخم مرغ است قابلیت گنجایش کره زمین رو در خودش ندارد. این نمیشود، وقتی نمیشود یعنی محال ذاتی است. وقتی محال ذاتی باشد یعنی امر عدمی است. قدرت به امر عدمی تعلق نمیگیرد، قدرت خدا به امور وجودی تعلق میگیره. ان الله علی کل شیء قدیر، شیئیت مساوی وجود است. قدرت خدا به اموری که شیئاً وجودیاً تعلق میگیره. این نشدنیه. این نقص از فاعل نیست که میگی خدا نمیتواند، این نقص از قابل است که میگن نمیشود. خیلی ها بین نشدن و نتوانستن خلط میکنن و این مشکلات میشه. پس اونجا این یک سخن. دو، وقتی قدرت خدا محدود میشه که خدا این یکی رو که بیافرینه دیگه اون موجودات دیگه نتونه بیافرین یا نشود، در حالی که ما اینو میگیم، فلاسفه میگن همین عقل اول که ایجاد میشود، ایجاد عقل اول همان و ایجاد کل هستی همان. اینطوری نبوده که خدا عقل اول رو بیافریند بعد اینا توی متسمانی با هم دیگه مثلا به قولی چی کنن، اون اینو عبادت کنه، حال کنه، این صحبت کنه، کیف کنن، بعد خدا نعوذ بالله برگرده به عقل اول، به حالا دیگه خسته شدیم دیگه، چند نفرم تو بیافرین ببینیم چی میشه، ان شاء الله آدم بشن اینا مثلا از یاب. نه آقا جان، چه این چیزه، توهمه. نه، همون لحظه‌ای که عقل اول تجلی میشود، خدا تجلی میکند عقل اول را، عقل اول نیز تجلی میکند مراتب هستی را. لذا اینطوری باید بگیم، سوال، آیا خدا با یک تیر چند نشان بزند قادرتر است، قدرتمندتر است، یا با چند تیر چند نشان بزند؟ اولی دیگه. خدا اگر با یک تیر چند نشان بزنه بیشتر قدرت دارد. یک تجلی میکنه کل عالم آفریده میشه، این خدا قادرتر است، یا اینکه با مثلا برای هر موجود یه تجلی جدا بخواد داشته باشد؟ اتفاقا اگر قاعده الواحد رو نپذیری، قدرت خدا را محدود کرده ای. این هم برمیگرده به اون تصور سعی از این بحث. حالا من استدلال مشا رو میگم، جمعش بکنیم، بعد انشالله در واقع اون بیان سهروردی رو هم میذاریم برای جلسه بعد، چون محتواش یکیه. محتوا رو بگم، عبارتش بمونه برای جلسه بعد. ببینید، ابن سینا خیلی ساده میگه اگر بنا باشد دو معلول در عرض هم از خدای واحد بسیط صادر بشه، همیشه معلول الف غیر از معلول به، درسته؟ یعنی این دو معلولی که در عرض همن باید با هم مغایرت داشته باشن دیگه، چون اگر هیچ نحوه مغایرت و امتیازی بین این دو نباشد، اینا دو چیز نخواهند بود. اگه اینا از هر جهت مشترک باشن که میشن یک چیز دیگه، ولی اینا دو چیز نیستن دیگه، روشنه؟ پس باید اینها چی باشن؟ با هم دیگه مغایرت داشته باشن. خب اگر معلول الف مغایر معلول باشد، لازمش اینه که در ذات خدا یک حیثیت و جهتی باشد که از اون جهت معلول الف صادر بشه، و یه حیثیت و جهت دومی باشد که از اون جهت معلول به صادر بشه، و الا از یک جهت و یک حیثیت دو معلول مغایر صادر نمیشه. مثلا مثال بزنم، مثلا من اینجا نشستم، هم دارم حرف میزنم هم دستم رو حرکت میدم، یعنی سخن گفتن و حرکت دست دو معلولی است که در عرض هم، در معیت هم، در عرض هم از من صادر میشه، اشکالی نداره. چرا؟ چون من، بدن من اجزای گوناگون داره، حیثیات گوناگون داره، من از آن جهت و از آن حیثیت که زبان و لب دارم سخن میگویم، فعل سخن گفتن ازم صادر میشه، و از آن جهت که دست دارم دستم را حرکت میدم. چون اجزای گوناگون دارم از هر جزئی فعلی متناسب با اون جز ظهور میکنه، ایرادی ندارد. ولی اگر آمدیم یک ذات بسیطی را فرض کردیم که اجزا ندارد، مثل من دست و پا و چشم و گوش ندارد، آیا میشه اونجا دو معلول در عرضم؟ اگر این کارو بکنی لازمش اینه که دو جهت متغایر و متخالف در ذات خدا راه پیدا بکند. و اگر دو جهت مختلف در ذات خدا راه پیدا بکنی که با بساطت ذات منافات داره برادر من، در حالی که پیش‌فرض اینه که ذات خدا بسیطه. پس اگر ذات خدا بسیط باشد، دو معلول متغایر و مغایر در عرض هم از او صادر نخواهد شد. چون دو معلول مغایر یعنی دو تا جهت به حیثیت مغایر در ذات باید داشته باشه که هر معلولی از اون جهت مغایر با جهت دیگه ساده شده باشد. این ساده ترین بیانه. بسیاری از بزرگان فلسفه، ابن سینا، ملا صدرا، همینجا شهرزوری که شرح میده این عبارات رو شرح داده، ایشون هم تصریح کردن که اصلا قاعده الواحد بدیهیه. آیت الله جوادی آملی از معاصران، ایشون میگه اصلا قاعده الواحد بدیهیه. این استدلالی هم که ما میاریم از باب تنبیه به بداهت بدیهی است. اگه کسی تصور درستی از اصطلاحات و کلید واژگان این قاعده داشته باشد، سریع تصدیق میکند که این کاملا درست مطابق با عقل سلیمه. این خلاصه محتوای استدلال بود، لوازمی هم داره. عبارات رو هم انشالله متناسب با بیان سهروردی میذاریم برای جلسه بعد تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید.